گرچه در هر جلسه ای که صحبت میکنیم و احیانا از حاضران مطلبی بازخورد داده میشه، بعضی نظرشون این است که سرعت بحث رو کمتر کنیم، بعضی میگن یه قسمتهایش مبهم بود زود رد شدیم، بعضی هم میگن خب یه بخش جدیدتری هم بهش میگفتیم طوری نمیشد، وقت داشتیم قسم نشده بودیم. به هر حال تنظیم با نظرات مخاطبین کمی سخت میشه، ولی من جلسه قبل که بحثمون تمام شد فکر کردم که ما از آیات مبارکات قرآن در مورد حضرت سلیمان علیه السلام علی نبینا و آله و علیه السلام زود گذشتیم. ما باید اون آیات رو دوباره توجه کنیم، بعضی نکته های در اون آیه رو به دست بیاریم. اما برای اینکه ذهنمون منظم باشه این مقدمه رو لازمه که عرض کنم که چرا ما آیات مربوط به حضرت سلیمان، مربوط به حضرت داوود و این بزرگواران رو خوانده ایم. برای چی خوندیم؟ می‌خواستیم چه نکته ای از توش استخراج بکنیم؟ اگر خاطرتون باشه و ذهنتون منظم باشه و یا جزوتون، ما گفتیم ولایت تکوینی امام عصر علیه السلام رو میخواهیم با دلائل قرآنی اثبات کنیم، یعنی فقط به روایات اکتفا نکنیم که اگر با کسانی مواجه شدیم که به جهت سستی اعتقاد یا کمدانشیشون دنبال این بودن که غیر از روایت حتما شما آیه داشته باشید و اگر فقط روایت بخوانید میگن خب آیه قرآن نداشت که، پس بیاین درش تردید کنید. اینا از جهلشون عمدتن، انشاءالله انادی ندارن با روایات اهل بیت، ولی ما مبانی قرآنی ولایت تکوینی را بلد باشیم. روشنه؟ در مبانی قرآنی ولایت تکوینی باید توجه کنیم که برخی از آیات به اصل ولایت خدا و اولیاء خدا اشاره داره، برخی از آیات اشاره به ولایت تکوینی داره، بعضی از آیات اشاره به ولایت تشریعی داره. از روایاتی که در یکی دو جلسه قبل خوانده ایم همین تقسیم بندی توش می شود به دست آورد. گفتیم اصل ولایت ممکن است در آیه آمده باشه، منظور چیست؟ منظور این است که خدای متعال حاکمیت و سلطنت و املکیتی را که دارد به کسی غیر خودش تملیک کند، اون فرد از پیش خودش صاحب قدرت عجیب و غریبی نمی شود، ولی به اذن الله صاحب قدرت فوق‌العاده‌ای می شود. یک کتابی است، اگر یه زمانی فرصت شد خوبه که این کتاب رو با هم بخوانیم. یه خورده کتاب به اصطلاح درسیه، باید درس گرفت، اینجوری کتاب خودآموز شاید نباشه. کتابیه به نام توحید و شرک. توی این کتاب سعی کرده مبانی فکری اعتقادی شیعه رو جوری پاسخ بدهد که شما که این کتاب رو میخوانید و درس میگیرید در برابر شبهات وهابیت و سلفیه ها قوی باشید. خب کتاب خوبیه. یه شاه کلید این کتاب داره، قبل از اینکه شما این کتاب بخوانید شاه کلیدش رو به شما تقدیم میکنی. شما این کتابی که خوندید میبینید در هر درسی این شاه کلید رو میشه فسفوریش کرد و اون شاه کلید اینه که تمام آنچه ما برای غیر خدا باور داریم برای هر کسی، چه نبی باشد، چه ولی باشد، چه حجتی باشد از سوی خدا، چه وصی باشد، با هر نامی خوانده بشود، هر کسی از شیعیان هر اعتقادی داشته باشد که نشانه عظمت و قدرت و شوکت و توانایی تصرف در عالم باشه برای غیر خدا، همه این اعتقاد با یک حرف درست میشه و وهابیت در مقابل این حرف نمیتونه هیچی بگه و اونم حرف با است. همه آنچه که غیر خدا دارد بالله است، بالله. هر کسی در قدرت علی ابن موسی رضا علیه السلام خواست برای شما شبهه کنه، تو قطار تهران مشهد هم ممکنه یک مبلغ بهایی باشه، بله، خواست تردید کنه، تو گروه تلگرام شما ممکنه یه نفری به جهلش یک متنی درباره نقد شفاعت و نقد توسل برای شما ارسال کنه، بله. تمام پاسخش در این است که آقا نه خدا، نه اولیاء خدا، نه ما پیروان انشالله اولیاء خدا، هیچ کدام برای غیر خدا قدرت، توانمندی و حق تصرفی بدون اذن خدا قائل نیستیم. ولی اگر از ما بپرسی خدا این قدرتی که خودش داره را تا چه حدی به چه کسانی داده، بعد میشه تازه سر خط زیارت جامعه. حرفمون این است که در قرآن میجوییم، میبینیم آیاتی، مبارکاتی از قرآن راجع به اصل ولایت است. خدا میگه آقا من ولی تو هم، من ولی مؤمن و کافرم، ولی مؤمن بودنم در زمان ولایت تشریعی خودش را نشان میدهد که او مرا اطاعت میکند، ولی اصل ولایت من که در عالم صادر است. بخش دوم آیاتی بود که ولایت تکوینی را میگفت. یعنی کدوم ولایت؟ یعنی ولایتی که باد، شیاطین، اجنه، ملائکه مأموریت هایی دارند. خدا این حق تصرف در کون را میدهد به کسی از اولیاءش. آیه رو امروز با هم دیگه دقیق میخوانیم. ولی خدا اراده میکند اینا از این ساعت تا این ساعت این کارو بکنن. چشم. اصلا حق فکر کردن به چیز دیگه نداره. در داستان برخی از ملائکه‌ای که دچار عقاب الهی میشوند، شما وقتی تعقیب میکنید میبینید میگویند این ملک در اطاعت امر خدا تأمل کرد، کوتاهی کرد به احسن، و الا مگه میتونه غیر اراده خدا عمل بکنه؟ در سلطنت خدا جایی نداره کسی بخواد خلاف میل الهی عمل بکنه مگر خدا اذن دهد. خدا اینجا اذن میدهد من و شما در نظام خلقت خدا ایجاد شر میکنیم. خدا برای ما شر خواسته؟ خدا شر را جاری کرده که من مبتلا بشم؟ به تعبیر یه گوینده‌ای می‌فرمود که هر جا کار به آدمیزاد رسید اول شر رو گرفتاری شد، تا اونجاش که متعلق به خدا بود در شری نبود. مفصل این بحث انشالله در بحث عدل الهی و بررسی شرور عالم، چطور است که ما میگوییم خدای متعال منبع شرور در عالم نیست، ولی شما میبینید یه کارایی در عالم اتفاق میافتد موجب اذیت و آزار دیگران است. این که این بحث چگونه تفصیلش است تو بحث عدل الهی باید صحبت کنیم. از آیات مبارکاتی که خواندیم من چند تاشو علامت زدم که خدمت شما عرض بکنم، به شرط صلواتی که خدمت سید الشهدا علیه السلام تقدیم میفرمایید. اگر قرآن دم دست هست، کسانی که قرآن دم دستشون هست یا میتونه تو گوشیشون نگاه بکنن، حتما این آیات رو بیاورند. اول سوره مبارکه صاد آیه 36 و 37. به قرآن هایی که خط جاری است و مرسوم است تو این قرآن های مشخص 455 از قرآن مبارک. یه نکته کوچیک بگم تو همین صفحه خیلی جالبه. لطفاً خوب اینو دقت کنید. این از اون حرفایی است که خلاصه آدم تو قرآن شخصیش باید این آیه رو باید ستاره دار کنه. زبان آدم نمیچرخه بگه یک آیه نسبت به آیه دیگر چه ویژگی دارد یا ندارد. ما کجا و درک معانی قرآن کجا؟ ولی این آیه از اون آیه های ستاره داره. به یه تعبیری مثلا من تو قرآن خودم این تیکه رو فسفوریش میکنم. گاهی بعضی از آیه ها رو، این آیه هایی که بعد دادم هر بار قرآن رو ورق میزنه این آیه رو روش تأمل کنه. قبل از اون دو آیه‌ای که میخوام در این موضوع بخوانم، چون در این سوره هست، این آیه رو دقت کنید. آیه مبارکه 20، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، از سوره مبارکه صاد، یه خورده بالاتر از همون آیاتی است که مد نظره. و وهبنا لداوود سلیمان، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و وهبنا لداوود سلیمان، ما به جناب داوود سلیمان را مرحمت کردیم. پیدا کردیم؟ ببخشید آیه 30، اشتباه عدد من کرد. آیه 30، و وهبنا لداوود سلیمان، خدایا تو به داوود سلیمان دادی. خب چه شاخصه ای میخواهی برای ما بگویی وقتی میگی نعم العبد؟ خدا تعریف میکنه، میخواد بگه بنده خوبیه، خیلی بنده خوبیه، من دوست میدارم این پدر و پسر را و من لطفی کرده ام. خدایا وقتی تو میخوای نعم العبد را تعریف کنی چی تعریف میکنی؟ انهو اواب. 5 مرتبه در قرآن کلمه اواب آمده است. اواب یعنی چی؟ این اواب اصطلاح لغویش همینه، بسیار رجوع کننده است، بسیار درگاه خدا رونده است. توی فرهنگ‌های لغتی که واژگان قرآن رو تعریف می‌کنه، این رو بسیار توبه کننده ذکر کرده. توبه هم معنای بازگشت داره. یادشونه بعضیا چقدر بارها و بارها راجع به ذکر شریف استغفار صحبت کرده. در همین مفاتیح‌هایی که خدمتتون هست تو ملحقاتش چقدر ذکرها داره برای استغفارهای روز و شب. خدا وقتی میخواد به یه بنده ای مرحمتی بفرستد، اگر اینجا انهو به جناب داوود علی نبینا و آله و علیه السلام برگردد، خدا میگه داوود من به تو سلیمان دادم، میدونی چرا؟ تو انقدر برای من عزیز بوده ای که من به تو سلیمان داده ام. سلیمانی که بعد در ادامه سوره روشن میشه که خدا برای او چه داستانهایی رو پیشبینی کرده است. چون تو خیلی توبه میکردی. آقا انبیا برای چی استغفار میکنن؟ اولیاء خدا برای چی استغفار میکنن؟ من فرض میگیرم ما وارد بحث شبهه این مطلب که علت استغفار انبیا و اولیاء خدا و ائمه طاهرین چیست نشدیم، اصلا این بحث رو پاسخ نگفتیم، نگفتیم چه شقوقی دارد این بحث. بابا خدا در قرآن میگوید بچه‌ای میخوای مثل سلیمان؟ نعمتی میخواهی به عظمت داشتن فرزند پیغمبر؟ بسیار استغفار کن. سلام. روایات گره گشا بودن استغفار بمانند، روایات دائم و ذکر و ارزش ذکر در بیان، در قلب، در عمل بمانند. میخوای خدا، گاهی آدم فکر میکنه مثلا ماها که بچه هامون الحمدلله به لطف امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام سالمن، فکر میکنیم خب حالا دیگه خدا هم بالاخره وظیفه‌اش این بوده که بچه سالم به ما بده دیگه. بعد اگر یک خاری به پایش برود تازه خدا خدامون معلوم میشه. یه نفری که فرزند میخواهد ولی فرزندش نشود، تازه خدا خدا خودشو نشان میدهد. حالا شما نگاه کنید، نعمتی خدا میخواهد بدهد، نعمت یک فرزندی که ملکی دارد که در اولین و آخرین شهره است. نمیگوییم ملکی دارد که دیگران ندارند، چون میدانیم که اهل بیت چه ها دارند و سلیمان ریزخار اون خانه است. نه، خدا میخواد نعمت بده مثل یک فرزند پیغمبر. میگه تو بنده خوبی بودی، خیلی توبه میکردی، خیلی استغفار میکردی. این استغفار خودشو تو زندگی من چجوری نشون بده؟ آقا ما با خدا رفیقیم، یعنی رفیقتر از حضرت داوودی که زیاد استغفار میکرده و توبه میکرده. داوود زیاد میرفته در خانه خدا. من و شما خیلی زحمت بکشیم صبح تا شب سه مرتبه. اگه سه مرتبه بری، اگه 10 مرتبه هم بری، معلوم نیه عواب حساب بشی. بنده خوب میخوای تربیت کنی، یه کاری کن بچت زیاد سجده کنه. بنده خوب میخوای تربیت کنی، یه کاری بکن که بچت هر سمتی میچرخه، هر نعمتی میبینه بگه خدا. سفره پهن میکنی، بگو لطف خدا و صاحب الزمانه. سفره جمع میکنی، بگو نعمت خدا و صاحب الزمان بود. بچت یه لباسی میپوشه بهش میاد، بگو الحمدلله، خدا رو شکر کردی که این لباس هم به تو میآید. سختی براش پیش میاد، بگو خدا رو شکر کردی که سختی بزرگتری پیش نیامد. میخوای بچت بنده خوب خدا باشه، زیاد ببرش در خانه خدا، عادتش بده. میخوای زندگیت نعمتهایی داشته باشه که دیگران حسرتشو میخورن. یه بنده خدایی میگفت چند بار از جلوی میوه فروشی رد شدم، دیدم بچه هام این میوه ها رو دوست دارن، ولی هر بار میخواستم دست بکنم تو جیبم، میدیدم الان این 4-5 هزار تومانی هم که تو جیبم هست اگه خرج بکنم، بعد معلوم نیست تا آخر هفته پولی برسه یا نرسه. میگفت 3 روز از مقابل میوه فروشی رد شدم، دست تو جیبم کردم، دم نه نمیشه، رد شدم. روز سوم دم غروب به مناسبتی خدا یک روایتی را روزی من کرد. من یک روایتی خواندم، حالا جزئیات شو نمیخوام وارد شم. میگم روایتی که خوندم، نشستم گفتم خب من این روایت را روزیم نکرده باشند، ولی هر روز میوه خریده باشم آورده باشم. یه خود فکر کردم، دم نه نمیارد. گفتم خدایا الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. میخوای خدا یه روزیایی بهت بده که تا وقتی تو دنیایی ارزش این روزی را درک نکنی. انه اواب، زیاد برو در خانه خدا، چرت که ننداز. بعضی از اینهایی که من و تو روزیش میخوانیم جزء پایین ترین سطوح لطف خداست. یه آیه است، اینم بگم دیگه اینو ادامه بدم. این آیه هرم توجه داشته باشید خوبه. من یادم میاد راهنمایی یا دبیرستان بودم، یه مجله خریدم، توی اون مجله این آیه رو حفظ کردم. تو اون مجله با یک بزرگواری مصاحبه کرده بودن و یه توضیحاتی داده بود و یه تعالیمی داده بود، من جمله گفته بود نسبت به این آیه مداومت کنید. و اونجا یه عددایی هم ذکر کرده بود که خلاصه انقدر عدد فلانی گفته اینجوری شده. اون عدداشون مستند نیست، کاری نداری. این آیه رو ما معمولاً با فرض نعمتها و روزیهای مادی خدا میخوانیم. سالها گذشت در مقدمه یک کتابی دیدم نویسنده آورده است که چه کسی میگوید که این آیه که نشانه فقر ما در درگاه الهی منظور همین روزی ها و میوه ها و غذا هاست. بعد اونجا خواننده رو مخاطب قرار داده بود که برو این آیه را بخوان و از خدا بخواه از اون روزی های معنوی قسمتت بکنه. ترجمه شو میگم عربیشو شما بعضیاتون حفظی. خدایا هر چی به من بدی من فقر محض. خدایا هرچه به من عنایت بکنی من جز فقر چیزی در درگاه تو ندارم. آیهشو شما بگیم. اب نداره اگرم نگفتیم میتونیم تکلیفش کنیم برای جلسه بعد بریم بگردیم پیدا کنیم. بله بفرمایید. احسن. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. توی اون مجله نوشته بود در قنوتاتون تو سجده هاتون. به ترجمه آیه دقت کنید. باید سرچ کنم یادمه. به ترجمه آیه دقت کنید. به شرط صلوات بر اصحاب سید و شهدا علیهم السلام. اللهم صل علی محمد. خدایا رب انی لما انزلت الی من خیر. خدایا اولا هرچی از سمت توست خیره. این که از تو جز خیر به من نمیرسد که شکی درش نیست. خب سوال و ظرافتش اینجاست که شما نگاه کنید از عظمت خیری که خدا میدهد که نمیتوانیم سخن بگیم، ولی این بنده چقدر فقیر است که هر چه خدا بهش عنایت بکنه هنوز فقر او هویداست. یه آقایی که شاید به حساب تاریخ شمسی ما حدود 50 ساله کارش خواندن روایت و شنیدن روایت و گفتن روایته. یه بار گفت اگر من بخواهم آنچه آموختم را به شما خلاصه کنم و در یک جمله ای بگویم این است که شما باید حقیقت فقر خودتون رو در درگاه الهی وجدان کنید. حواسا اون طرف هست یا نه؟ حقیقت فقر خودتون رو باید در درگاه الهی وجدان کنی. وجدان کنی. ببین نه که بخونی، نه که بنویسی، نه که کتاب با خودت راه بندازی، نه، وجدان کنی. وجدان کنی که تو هیچی نیستی. نه هیچی نیستی، نه چیزی نیستی که با این همه عظمت خیرات خدا بر تو بازم فقیری. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدایا من به فقر خودم باور دارم، هر چی هم دارم خیر توه. رسیدن به این حقیقت وجدان حتما یه چیزی هست که یه آدمی بعد از 50 سال بالا و پایین کردن قرآن و روایت میگوید باید بازم رو این کار کنید و خودش هم احتمالا تو همین مسیره. این حقیقت فقر چیزی نیست که از کنارش راحت بگذریم. اینم روزی شما بود که خدا بر ما مقدر کرد که این نکته این آیه رو هم با هم مرور بکنیم. این آیه رو اگر حفظ نیستید حفظ کنید. گاهی مداومت بر یک آیاتی گشایش هایی داره. حالا این آیه را گفتم در مقدمه اون کتاب، اون نویسنده محترم گفت آقا تو چرا همه خیر را با قالی پلو میبینی و همه فقر را نداشتن میوه و خلاصه موز و شیرینی میبینی؟ خدایا هرچه نور معرفت بر قلب و ذهن من تابیده شده است لطف توست، ولی خدایا من جز فقر و نادانی چیزی نیستم. باید به درگاه الهی استغاثه کرد، اللهم عرفنی نفسکی که در روایات توصیه شده در ایام غیبت بهش مداومت بکنیم. یعنی چی؟ یعنی من خدا را نمیشناسم. خب من میگم خدا هست، این که نشد که. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا تو هر چقدر از نور معرفت خودت، نور معرفت نبیت، نور معرفت حجتت به من بدهی، من هنوز فقیرم، بازم میخوام. چرا؟ آخه شما تصور میکنی کسی را که هست چیزی داره، نوری داره، یه خورده نور دیگه میخواد. خدایا من حقیقت ظلمتم، من حقیقت جهلم، من حقیقت فقرم، تو هر چه بر من بباری و بباری و بباری، بازم من در برابر آنچه تو عنایت میکنی فقیرم، چیزی ندارم. این رفتن در خانه خداست. یه جمله بگم، یه خود این جمله تلخه، دوست ندارم جمله های تلخ بگم، ولی حالا اب نره، یه دونه میگم رد میشم. این گاهی ما در توهم بودن در خانه خداییم، در خانه خدا نیستیم. به یه معنایی از آن طرف متهمیم که تو در خانه غیر خدایی، بعد کتاب توحید و شرک می نویسیم که بابا ما در خانه خود خداییم، بعد وقتی خودمان می شویم و خودمان، اصلا نه ما در خانه خداییم، نه ما در خانه حجت خداییم. توهم در خانه خدا بودن است. تو در خانه خدا باشی، اضطرابت برای چیست؟ تو خودت را فقیر درگاه الهی بدانی، تأسفت بر گذشته است برای چیست؟ اصلا من چیزی نیستم، من تاریکی تاریکیم. تو یه ذره نور بریزی هست، نریزی من جهل مطلقم، من فقرم. آخه من باید یه چیزی خودم رو حساب کنم که بعد برای یه چیزی اضطراب پیدا کنم. بعد شما نگاه کنید، من مضطربم چون قضام تعدیق شد، پس خودم که هستم، خونم هم که هست، مهمونم هم که هست، قضام هم که هست، ارزشم داره، تای قضا من تعدیق شد، من مضطرب شدم. من در خانه خدا هستم، قضا تعدیق می شود، گاهی هم خوب در میاد. مهم این است که من در خانه خدا هستم یا نه، هستم که استراب نداره که. خدایا من در خانه تو هستم، ولی دائم درگیر همین چیزایی که به هم دادیم، توجه به تو ندارم. بزرگوارانی که در جلسه معاد بودن خاطرشون هست، یک جلسه گفتیم انشاءالله تو بحث شبهای جمعه اینو عرض میکنیم که ما چیزی غیر از توجه نیستیم، همه آنچه که هست غیر از ماست، ما فقط توجه میکنیم. توجه من کجاست؟ در خانه خداست. عجب، شوخی میکنم، من در خانه خدا نیستم، احساس میکنم در خانه خدا. من در خانه خدا هستم. خدا در خانه داوود بودن را امضا میکنه، میفرماید نعم العبد انه اواب. پس اگر کسی به من گفت شما خیلی آقایی، کسی به من گفت شما خیلی خانومی، کسی به من گفت هاش خانم شما که دیگه التماس دعا، شما که کارتون درسته، من یه لحظه برگردم به خودم بگم خب این تعریف کرد، دستش درد نکنه، برای منیتم بد نبود. خدا امضا میکنه، نگاه کن ببین در طول روز چند بار دلت گفت یا الله، دلت، دکورت نه، دلت. نگاه کن ببین چقدر درگیره داشتهاتی، سرگرمی، من اینا رو دارم دیگه، اینو میذارم اینور، اینو میذارم اینور، من سرگرم با اینام دیگه. خداش کو خب اون جمله تلخه رو پرانتزش رو ببندیم، برای وجدان درد خوب نیست. آدم خیلی هم وجدان درد بشه ممکنه بعد جلسه بعد یهو دیرتر بیاد یهو براش مهمونی پیش بیاد. رفتیم برای سید الشهدا صلواتی تقدیم کردیم، برای اصحابشون صلواتی تقدیم کردیم، برای اسرای کربلا هم صلواتی تقدیم بفرمایید. من این بحثی رو که الان گفتم دیگه جمع‌بندیش نمی‌کنم، میگم کجای بحث بودیم، یه چند دقیقه فرصت استراحت میدیم، بعد دوباره بحث رو ادامه میدیم. کسانی که دیر تشریف آوردند برای اینکه انشالله نور معرفت اهل بیت علیهم السلام در قلوبمون افزون بشود، ما متمسک شدیم به آیات قرآنی برای اثبات ولایت تکوینی امام عصر علیه السلام. گفتیم در جلسه قبل بعضی از آیات را مرور کردیم ولی زود گذشتیم، این آیات خیلی نکته داره، خیلی بحث داره، میخواستیم بعضی از اون آیات را بخوانیم. یک نکته مهمی رو که عرض کردیم، ولی تو نکته مهم که همش نکته مهم بود، یکی از نکته های مهمش این بود که گفتیم تنها نشانه صحت اعتقاد شیعه در بزرگداشت هر آنچه غیر خداست حرف با است، چون همه اینها بالله عظیمند، همه اینها بالله ستودنی‌اند، همه اینها بالله شفاعت می‌کنند، همه اینها بالله اجازه توسل بهشون هست، همش با این حرف باه. گفتیم آیات مبارکات قرآن در سه بخش بحث ولایت را میگوید. شما بفرمایید حاضران، بخشی از آیات اصل ولایت، بخشی از آیات ولایت تکوینی، بخشیش ولایت تشریعی. خب یه استراحت کوتاه بگیریم بعد انشالله بحث رو ادامه میدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.